فتون اخرى لم يشغلوا فليشغلوا معاك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تعفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تذعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نکات دیگری که در این دعای مطرح است عبارت از این است که اینکه بعضی ها پنداشتن این حال مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، برای اینکه فرمود و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة، این تام نیست. برای اینکه آیه سوره توبه درباره اخذ زکات هم فرمود خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، در حالی که اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرده باشد اخذ زکات و حکم زکات همچنان محفوظ است. پس این چنین نیست که خوز من اموالهم مخصوص پیغمبر باشد که بعد از رحلت اون حضرت اخذ زکات از بین رفته باشد. ثانیاً این که سه بار کلمه اخذ را ذکر فرمود، یک جا اخذ سلاح است، یک جا اخذ سلاح به حذر است، یک جا اخذ حذر، برای اون تعلیلی است که در جمله قبل بیان فرمود و برای همون تعلیلی است که در همین این آیه ذکر شد. قبلا در ذیل آیه قبل فرمود ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا و این تعبیری که مرحوم محقق رضوان برای در شرایع دارد، دیگران هم دارند که الکفر ملت واحده، شاید بتوان ریشه قرآنی این تعبیر را استنباط کرد. در اون بحث قبل، یعنی ذیل آیه زید آیه صد همین سوره نساء، فرمود ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اسم جمع است و خبر مفرد، نفرمود کافرین اعدا هستند، فرمود کافرین عدوا. این نشانه همان است که الکفر ملت واحده، چون همه اینها علیه اسلام تلاش میکنند. اگر می‌فرمود ان الکافرین لکم اعدا، اون مطلب دقیق تفهیم نمی‌شد. کافر از اون جهت که کافر است دشمن اسلام مسلمین است، با خودشون ممکن است یک ناهماهنگی درونی داشته باشند، ولی وقتی نوبت اسلام و مسلمین رسید اینها یک نواخت علیه اسلام می‌شورند. شاید نکته این که خبر مفرد است به اسم جمع، یعنی فرمود کافران دشمنند نه دشمنان شمایم، این باشه. و در این آیه محل بحثم فرمود ود الذین کفروا لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم بیلتن واحده، دشمنان شما میکوشند که شما را بی سلاح ببینن، اونگاه بتازن. روی این جهت شما هم باید اون حذرتون و هوشمندی و بیداریتون را حفظ کنید و هم سلاحتون را بگیرید. اما اینکه فخر رازی ذکر کرد که در جمله اول فرمود اخذ سلاح قید شده است. در جمله دوم هم اخذ سلاح و هم حذر برای آن است که در جمله اول راجع به کسانی بود که دارن نماز خوف انجام میدن برای اولین بار است. نفرمود هم حذر را بگیرید و هم سلاح را، برای اینکه دشمنا از نزدیک یا از دور که میدیدن نمیفهمیدن اینا دارن چه کار میکنن. اینا خیال میکردن دارن سفارایی میکنن. وقتی یک نماز تمام شد، معلوم شد که یه عده دارن نماز میخوانن، یه عده فقط سنگر دارن، گفت به این فکر میفتن که حالا که اینا دارن نماز میخوانن پس ما تهاجم رو شروع بکنیم. حالا فهمیدن که مسلمین دارن نماز میخوانن، چون این نماز دوم که نماز رکعت دوم امام است و نماز دوم است برای اون طایفه، چون طایفه اول رفتن طایفه دوم آمدن، گرچه نماز اول هر کدام محسوب می شود، اینجا شاید بخوان حمله کنن برای اینکه قبلا نمی فهمیدن که مسلمین دارن چی کار میکنن، دیدن این صف بستن. بعد وقتی دیدن دارن نماز میخوانن و همشون هم تو این نماز نیستن، احتمال اینکه در رکعت دوم حمله بکنن هست. لذا فرمود این گروه دوم که میان هم مسلحانه بیان هم با هوشمندی بیان. گروه اول که نمازشون تمام شد رفتن اون سنگر رو حفظ میکنن، اونا آباده باشن. گروه اول که نمازشون تمام شد رفتن سنگر رو تحویل گرفتن، سر پستن آماده باشن. اونا دیگه لازم نیست به اونها بگوین که خضوع حذرکم و اسلحتم. کسی که سر پست آماده باشه است هم مسلح است هم هوشیار. اما این گروه دوم که آمدن دارن نماز میخوانن، اینا که سر پست نیستن، که اینا سلاح همراهشونه، به فکر نمازشونن. در این جا فرمود به این که هم سلاح همراهتون باشه هم به حال آماده باش نماز بخوانی. لذا در جمله اول به گروه اول نفرمود در حال نماز آماده باش داشته باشی، برای اینکه هنوز دشمن نمیفهمد دارد شما دارید چه میکنید، برای اولین بار است. در باره گروه دوم که اینا فهمیدن شما دارید نماز میخوانید، یه عده جا به جا شدن، در باره گروه دوم است میفهمد به اینکه هم در حال نماز هم مسلح باشید هم آماده باش. تعبیر بدی نیست، لطیفه بدی نیست. اما خب در باره اون گروه اول هم این حالت آماده باش هست، برای اینکه در سرفصل همین بخشا همون یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم روشون قبلا فرمود. مطلب بعدی آن است که در بسیاری از موارد ملاحظه فرمودید که قرآن کریم بعد از اینکه یک حکم تعبدی را ذکر فرمود، اون معیارهای عقلی را هم تحلیل میکند. گایم در وسط اون حکم تعبدی اون معیارهای عقلی را تبیین میکند. اینجا از اون قبیل است که هنوز حکمای فقهی تمام نشده، اون حکم عقلی را تبیین کرد از باب یبین لکم الآیات. فرمود سر این که ما میگوییم مسلح باشید و آماده باش برای همین است که ود الذین کفروا لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلت واحده. یه وقت است کسی سلاح به دوش دارد اما غافل است. میفرمود نه، صرف برداشتن سلاح کافی نیست، اون آماده باش بودن لازم است، برای اینکه ممکن است دشمن از این غفلت شما سوء استفاده کند. این که قرآن فرمود یبین لکم الآیات، یکی از مصداقهای باردش همین است، یعنی در خلال حکم فقهی اون راز و سر مسئله را هم تبیین میکنه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود شما آماد باش داشته باشید، مسلح باشید، دشمن خواستش این است که شما را در حال غفلت ببیند و تهاجم کند. و در قبل هم فرمود ان الکافرین کان لکم عدو و مبینا، همه اینها رو علل عادی است. شما از اون جهت که مؤمنید پیروزید، برای اینکه ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، این مخصوص آخرت نیست، یه دلگرمی به مؤمنین هست که شما بدانید که خداوند اونها را خار خواهد کرد. گاهی هم به سراحه می فهمد که خداوند یریدو لا یعذب هم به عیدی کن، قاتلو هم یعذب هم الله به عیدی کن. این هاست مسئله آخرت، یه امر قطعی است. این با پیروزی دنیایی اونها منافات ندارد. در خلال مسئله جنگ که می‌فرماید ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، چه اینکه در بخش‌های دیگر هم فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، یا در آیات سوره آل عمران فرمود لا تهنوا برای اینکه و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اینا همه ناظر به پیروزی‌های دنیاست دیگر. این که فرمود ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، ناظر به آن است که شما اگر این دستورات الهی را فراموش نکنید، در متن جنگ در حال خوف هم نماز یادتون نرود، خدا اونها را خار خواهد کرد و شما را پیروز می کند. گرچه اونها عدو مبینن از یک طرف، گرچه اونها ود الذین کفروا لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعتکم فی میلون علیکم میلتا واحده از طرف دیگر، ولی ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، یه دلگرمی به مؤمنین است. کسی مؤمن را مطمئن می کند که آرامش دلها به امید اوست. خب این تنها یک حکم کلامی را در بر ندارد که شما بدانید که خداوند در قیامت کافرین را عذاب میکند، بلکه اون را شامل میشود و مسائل پیروزی مسلمین در دنیا را هم وعده میدهد. حالا بعضی از نکات دیگری باز در همین آیه هست، چون هنوز این بحث تمام نشد. بعد فرمود فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. این فعضا قضیتم الصلا، یا به این معناست وقتی نمازتون تمام شد این برنامه های آینده را انجام بدید، یا معناش این است که اذا اردتم ان تصلوا، وقتی که میخواید نماز بخوانید. اذا قضیتم الصلا یعنی اذا اردتم ان تقضوا الصلا. هر دو تعبیر در قرآن کریم آمده و برای هر کدام هم حکم مخصوص است. اما اینکه اذا قضیتم الصلاة یعنی اذا اردتم ان تصلوا، مشابهش در سوره مبارکه نحل در باره قرائت قرآن آمده است که فرمود اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن. آیه 98 سوره نحل این است که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ، که این جزء آداب تلاوت است. پس اذا قضیتم الصلاة یعنی اذا اردتم ان تقضوا الصلاة. گاهی ممکن است نه به معنای فراغت از نماز باشد، اذا قضیتم الصلاة یعنی وقتی نمازتون تمام شد، مشابه اونچه که در جریان قضای مناسک حج آمده است، نظیر آیه 200 سوره مبارکه بقره. اونجا فرمود فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله که ذکرکم آباءکم و اشد ذکرا، که اینجا هم جریان نماز مثل جریان مناسک حج است. اونجا فرمود وقتی مناسک حجتون تمام شد، شبها که در منا فراغتی دارید، نظیر دوران جاهلیت به ذکر نیاکان خود نپردازید، به ذکر حق باشید. یعنی شبها را در منا به یاد حق بگذرانید. این چه این نباشد که حالا که از اعمال حج فراغتی پیدا کردید به بطالت بگذرانید. فیضا قضیتم مناسککم فذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. البته اختصاصی هم به منا ندارد، ولی خب چون در منا این چنین بود، این مصداق کاملش در باره مناست. و این آیه هم از همین قبیل باشد که فیضا قضیتم الصلا فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. بله،
اصلا عنوان قضا داره هر دو. اونجا در اونجا قرائت فرمودید، اونجا چون به ظهور نمیتونستیم بگیریم،
آخه فعل ماضی است دیگر. فعل ماضی ناچاریم که هم مادهش هم هیئتش حفظ بکنیم، ولی نکردیم. اونجا که فرمودید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قرأ فعل ماضی است، در حالی که ما گفتیم اینجا مصداق مضارع از استنباط شد، یعنی اذا اردت ان تقرأ الصلاة. نه، یه تعبیر ادبی است تو سیوتی هم که آمده، فنمتون عرفت قول فیه نمت، نمتون عرفت یعنی اذا اردت تعریفه، اونجا عرفته نه یعنی معرفه کردی. فنمتون عرفت قول فیه نمت، یعنی اگر خواستی کلمه نمت را معرفه بکنی بگو ان نمت، در اون جایی که تعریف با الف لام است. از این تعبیرات چه در کتب ادبی و چه در قرآن کریم آمده. حالا دو جور تعبیر است. مرحوم مقدس اردبیلی که اصرار دارد که اذا قضیتم الصلا یعنی اذا اردتم ان تغزو، که از اون طرف اصرار دارد. خب به هر تقدیر اگر این اذا قضیتم الصلاة که محل بحث است در سوره نساء نظیر آیه 200 سوره بقره باشد، فمود فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله، این ناظر به اذکار بعد از عبادت حج است، اون وقت محل بحثم راجع به اذکار بعد از نماز خواهد بود. و این هم مؤیدی دارد و اون آیه سوره انشراح است. در آیه عرب سوره عرب نشرح لک صدرک، اون بخشای پایانیش یعنی آیه 7 و 8 این است که فاذا فرقت فانصب و الی ربک فارغب. البته اونجا دیگر فراغت دیگه خیلی روشن است که یعنی تمام شدن نماز، نه یعنی اراده کردی که از نماز فارغ بشوی. فعضا فرقته یعنی وقتی از نماز فارغ شدی دیگه نگو نمازم تمام شد به فکر غفلت و بتالت باشی، بلکه فعضا فرقته فنسب یعنی به تلاش و کوشش و رنج خود را عادت بده، به بتالت نگذران و الی ربک فارغب. تنها این تقدیم الار بر رب برای این نیست که آخر آیه قبلی حرف با داشت، آخر این آیه هم حرف با داشته باشد، یعنی آیه قلب فرمود فنسب، اینجا هم بخواهد بگوید فرقب که فواصل آیات رعایت بشود. بلکه نکته مهم حصر است. وقتی میگوید الار بک فرقب یعنی به غیر خدا رغبت نکن، این تقدیم صله نشانه حسر است، مثل یاک نعبد و یاک نستعین. خب در اونجا ناظر به احکام بعد از نماز است. این نماز که تمام شد دیگر به بتالت نگذران، به یاد حق سرگرم باش. چون که در سوره مبارکه جمعه هم آمده است که فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، که وقتی نماز تمام شد برید به سراغ کسب و کارتون که از مواهب الهی برخوردار بشید، روزی حلال فراهم بکنید، ولو روزی جمعه است، اما باز به یاد خدا باشید. در سوره مبارکه جمعه آیه 9 این بود که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. یعنی بعد از اینکه نماز ظهر جمعتون تمام شد به دنبال کارتون برید و زیاد هم به یاد خدا باشید. مبادا کسی بگوید من که نمازم تمام شد دیگر چه حاجت به یاد خدا. اون نماز انسان را دائما به یاد خدا متذکر میکنه. به هر تقدیر این آیه مبارکه دو تا احتمال در او هست. یک احتمال که اذا قضیتم الصلاة نظیر اذا قضیتم مناسککم که در سوره بقره است، نظیر اذا قضیت الصلاة که در سوره جمعه است، نظیر اذا فرغت فانصب که در سوره شر است، که این ناظر به دستور العمل بعد از تمام شدن نماز است. احتمال دوم آن است که اذا قضیتم الصلاة یعنی اذا اردتم ان تصلوا، وقتی خواستید نماز بخوانید. اگر منظور قبل از فراغ باشد ناظر به آن است که حالا که میخواد نماز بخوانید در حال خوف، به مقدار خوف کیفیت نمازتون هم عوض میشود، یا ایستاده است یا نشسته است یا به پهلو آرمیدن است به مانند آن. فاذا قضیتم الصلاة فذکروا الله قیاما و قعودا و على جنوبكم، که مرحوم مقدس اردبیلی این احتمال را مقدم می‌دارد بر احتمال اینکه اذا قضیتم الصلاة یعنی اذا فرغتم من الصلاة، بلکه می‌خواهد بیان کند که این اذا قضیتم الصلاة دارد حکم نماز را ذکر می‌کند. چون در حال خوف نماز که می‌خوانید اگر توانستید ایستاده، نشد نشسته، نشد رو پهلو، حالا تقدیم ایستاده بر نشسته و تقدیم نشسته بر پهلو قرار گرفتن، این رو از تقدیم ذکری استفاده میکنن. اما در پهلو آیا پهلو راست مقدم است یا پهلوی چپ مقدم است، یا استلقا که اون هم مصداق جنب است، مثلا مصداق جنب باشد مقدم است، اون رو حرف دیگری دارن، یا تخییر، یا اگر ترتیب هست باید از نصوص روایی استفاده بشود. وگرنه این در حال خوف اول استاده است و بعد استادن است و بعد نشستن است و بعد به پهلو قرار بدن. بله جماعت، بله خوب دیگر در همه حالات جماعت زده. خب این احتمال ناظر به آن است، چه اینکه مؤید این احتمال در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در سوره آل عمران اون بخشای پایانی بود که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا، که در اواخر سوره آل عمران این بحثش گذشت. در تفسیر شریف نورالثقلین ذیل همون آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران در جلد اول این تفسیر صفحه 423 روایتی رو از مرحوم کلینی نقل میکند که از امام باقر سلام الله علیه نقل فرمود که این که خدا فرمود الذین یسکنون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل این چیزی فرمود از صحیح و یسلی قائمن و قعودن، المریض و یسلی جالسن و علا جنوبهم، الذي يكون از اف من المریض یسلی جالسن. خب این رو وجود مبارک امام باقر از این حالات گوناگون استفاده فرموده است. در روایت بعدی که از امالی مرحوم شیخ شیخ طوسی است از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه این روایت هست که لا یزال المؤمن فی صلات ما کان فی ذکر الله. البته این حکم صلات را دارد نه صلات فقهی، این خارج از بحث است، یعنی اون چی که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، اما اونی که مرحوم کلی نقل کردن اون مربوط باب نماز است. نه، اون که تفکرشون مال روح است حالت گوناگون ندارد، اما این ذکر عبارت از کار جارحی است، لذا به حالات سگانه اشاره فرمودن. الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. به هر تقدیر اون چه که از اعمالی مرحوم شیخ طوسی است درباره صلات و معنای مطلق ذکر است نه صلات فقهی مصطلح. فمود لا یزال المؤمن فی صلات ما کان فی ذکر الله قائما کان او جالسا او مستجعا. بعد فمود ان الله تعالی یقول الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خب این روایت دوم خارج از بحث است، ولی روایت اولی که مرحوم کلی نقل کرده است این حالات گوناگون را بر حالت نماز تطبیق فرمود. لذا مرحوم مقدس اردبیلی دارد که این اذا قضیتم الصلاه ناظر به حالات گوناگون نماز است، چون که در سوره مبارکه بقره هم قبلا گذشت که حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا و قومو لله قانتین. اونگاه آیه 239 همون سوره مبارکه بقره این بود که بعضی که فرمود حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا و قومو لله قانتین، فرمود فئن خفتم فرجالا و رکبانا فیزا امنتم فذکروا الله کما علمکم. خب حالا که باید محافظ نمازها باشید، اگر چون که در حال خوف است ببینید خوفتون تا چند اندازه کم یا زیاد هست، تا چند اندازه است. اگر چون که ایستادید پیاده در حال مسافرت و در حال جبهه و جنگ، اگر لازم بود پیاده نماز بخوانید، نشد سوار نماز بخوانی، خب پیاده مقدم بر سوار است. فاذا خفتم فرجالا یا پیاده او رکبانا یا سوار نماز بخوانید. فاذا امنتم دیگه حالا خوفتون تمام شد فذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اونجا هم این بحث گذشت که آیا این منظور آن است که ذکر عادی داشته باشید یا منظور آن است که وقتی خوفتون برطرف شد نماز رو به حالت عادی برگزار کنید. همین دوتا احتمال در آیه محل بحثم هست که فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم برابر اون روایتی که مرحوم کلینی ذیل آیه پایانی سوره آل عمران نقل کرد، یا برابر همین آیه 239 سوره بقره که فرمود فین خفتون فرجالن و رکبانن. اینا در صورتی است که منظور از قضیتم الصلاه یعنی اذا اردتم ان تصلوا باشد، و اگر منظور این باشد که فاذا قضیتم الصلاه یعنی نمازتون تمام شد، نظیر اذا قضیتم مناسککم فاذا قضیتم مناسککم باشد که در باره مناسک حج است، اونجا سه تا احتمال داده شد. این که فرمود فیضا قضایی تو مصلا یعنی وقتی نمازتون تمام شد فذکر الله قیامن و قودن ولا جنوبکم. این ذکر یا منظور مطلق از کار است، نظیر اون چه که در باره قضای مناسک حج آمده است، فیضا قضیتون مناسککم فذکروا الله که ذکرکم آبائکم باشد ذکر. یا منظور این ذکر چون بعد از نماز است ذکر خاص است، اون تعقیبات است که اصرار دارن تعقیبات بعد از نماز در حال نماز مثل حالت نماز باشد، یا نه چون در دنباله بحث مسافرت هست این مطلق ذکر نیست و مطلق تعقیب نیست، بلکه همون اون تسبیحات مخصوص است که مسافر بعد از فراغت از نماز برای جبران فضیلت از دست رفته اون اذکار و تعقیبات را میخواند. چون مسافر نماز ظهر و عصر و عشاءش دو رکعت است، فضیلت اون دو رکعت را از دست داد و این از دست دادن فضیلت دو رکعت هم برای امتنان بود که خداوند در حال سفر ملاحظه حال مسافر را کرده است. حالا اگر مسافر خواست هم از این سهولت برخوردار باشد هم از اون فیض محروم نماند، دستور آن است که مسافر بعد اینکه نمازش دو رکعت بود و تمام شد، حالا یا 30 بار یا 40 بار یا تفاوت روایاتی در مسئله است، این تسبیحات 4 را ذکر بکنند: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. نه، یعنی مؤاخذه نمی شود، چون نماز ظهر 4 رکعت است، از 4 رکعت است، عشا 4 رکعت است. حالا فرمود لازم نیست که 4 رکعت انجام بدیم، معناش این نیست که حالا اگه 2 رکعت خوندی فضیلت اون 4 رکعت رو میبری، که عفو است، امتنان است، یعنی عفو کردن، نه اینکه اعطای فضیلت است. خب پس اذا قضیتم الصلاة فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم 3 احتمال هست، هر کدام از اینها شاهدی هم دارد، اما اون شاهد اول نظیر همون آیه سوره مبارکه بقره است درباره مناسک حج که فذا قضیتم مناسککم فذکروا الله، چون که آیه سوره انشراح هم تأیید میکند اذا فرغت فانصب الی ربک فارغب. و احتمال دوم را روایات فراوانی که درباره تعقیبات نماز آمده است تأیید میکند که دیگه نیازی به خوندن اون روایات ندارد. احتمال سوم که تقریبا نسبت به افراد دیگر یه مقدار کمتر هست، اون احتیاج دارد که شاهد روایش خونده بشه. مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف وسائل در ابواب صلات مسافر باب 24 این روایات را نقل میکند. روایاتش هم معمول به هاست. سلیمان بن حفص مروزی میگوید قال الفقیه العسکری علیه السلام یجب علی المسافر ان یقول فی دبر کل صلات یقصر فیها، که تعبیر به وجوب فرمود، معلوم شود مستحب مؤکد است، واجب است، یعنی خیلی ثواب دارد، واجب است بر هر مسافری که نماز شکسته است بعد از هر نماز 30 بار بگوید سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر تمام 30 مرتن لتمام السلام، که این صلات برای که متمم اون نماز باشد، چون نمازش قصر است تمام نیست، ولی برای جبران فضیلت اون 2 رکعت از دست رفته 30 بار این تسبیحات 4 را ذکر بکند. روایت اول که خونده شد طبق نقل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله بود، روایت دوم رو مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب عیون الاخبار نقل کرده است از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که انه صحبه، یعنی این رجاء ابن ابی زهاک در خدمت امام رضا سلام الله علیه بود، فی سفره، در یه مسافرتی در خدمت حضرت بود، فکان یقولو فی دبر کل صلات یقصروها او یقصروها. میدید که امام رضا صلوات الله و سلام علیه بعد از هر نماز یک بار و دوبار نفرمود. اگه یک بار میگفت یا دوبار، خب میگفتن به این که این اصل ذکر است، جز مطلق ذکر است و خصوصیتی ندارد. اما مسافرت های اون روز طولانی بود دیگه. بعد از هر نمازی شکسته، مثلا این ذکر را بعد از نماز صبح و نماز مغرب نمی گفت، بعد از نماز ظهر و عصر و عشا می گفت، اونم مرتب در هر نمازی شکسته می گفت، این معلوم شه خصوصیتی دارد. پس همش جز تعقیبات مطلق نماز نیست. کان یقول فی دبر کل صلات یقصروها، میگفت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 30 مرتن. خب بعد از هر نماز قصر میگفت، بعد از نماز مغرب و صبح نمیگفت، اون هم به صورت مستمر بود. اون هم عدد 30 این نشون میدهد که یک سنت خاص است. اینها استنباط از فعل وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه. بعد فرمود و یقول و هازا تمام الصلات. این دیگه از در قول است و مسئله رو بازتر میکنند. میفرمود که این نمازهای شکسته با این 30 بار سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر گفتن به منزله نماز تمام است. خب پس این که فرمود فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، این در دو مقام بحث شده است. یکی این که قضیتم، یعنی اگر خواستید نماز بخوانید طبق حالات خوف یا ایستاده یا نشسته یا پهلو که تفسیرش رو فقه بیان کرده، و اگر منظور این باشد که وقتی نمازتون تمام شد به یاد خدا باشید، این ست احتمال دارد. این چه نیست که اینها مباین هم باشن، همه اینها در فقه تصویر شده است و تثبیت شده است. یعنی در فقه تثبیت شد که در حال نماز اگه کسی عذر دارد، ایستاده نشد، نشسته و نشد پهلو، و در بازم در فقه از در سنن اثبات شده است که وقتی نماز تمام شده است، حالا یا مطلق ذکر یا تعقیبات خاصه یا خصوص این تسبیحات برای نماز مسافر. قضا اون اصطلاح فقهی است که در مقابل ادا قرار می گیرد، وگرنه لغتن و عرفن قضا یعنی انجام داد. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، موارد قضایی که ذکر می شود. نه، اون رو قرینه تقابل است، رو اصطلاح فقهی است که قضا در مقابل اداست، وگرنه قضا یعنی به جا آورد. قضا رب که خارج وقت مطرح نیست. نه، خب فعضا قضیت سلات هم که ولی ناقص نیست به هر تقدیر. خب اگر ما اگر قضا رو معنای ناقص یا معنی خارج وقت گرفتیم، او قرینه میخواهد فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بعد فإذا معننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. این فإذا معننتم نظیر اون فإن خفتم هست. در سوره مبارکه بقره خوف باعث شد که اینها حالات گوناگون داشته باشند. فرمود فین خفتم فرجالن او رکبانا فیدا امنتم فذکروا الله کما علمکم. آیه 239 سوره بقره این بود که بعض این که فرمود حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطا و قوموا لله قانتین، فرمود فین خفتم فرجالن او رکبانا فیضا امنتون فذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اگه در حال خوف نماز میخونید یا سواره یا پیاده طبق حالات گوناگون، اگر خوف برطرف شد امنیت آمد به همون روالی که قبلا خدا به شما آموخت نماز بخونید. اینجا هم مشابه اون خواهد بود که فیضا قضیتم الصلاه، یعنی ازا اردتم ان تقضوا الصلاه فی حال الخوف، حالا یا قیام یا قعود یا پهلو، فعزت معننتم وقتی مطمئن شدید خوفتون زائل شد دیگه روال عادی فعقیم السلا. این فعقیم السلا یعنی الفلامشم الفلام احدث، یعنی همون صلات معهود را اقامه کنید، وگرنه اصل صلات که در حال خوفم بود. و این فعزت معننتم اگر چنون چه در قبار تا اقامه، یعنی انجام دادن نماز، اقیم الصلا کسی که مریض است نماز را اقامه میکند دیگر، منتها اقامت کل شخص به حسبه. این فعزت معننتم نه یعنی اذا وصلتم الى اوتانکم، برای اینکه این لازمش آن است که در مقابل و اذا ضربتم فی الارض باشد که در دو آیه قبل قرار گرفت. در اول آیه 101 این است که به اذا ضربتم فی الارض، در اول و در صدر آیه 101. الان ما در آیه 103 هستیم، این ذیل آیه 103 که فهمید فی عزت معننتم به این معنا باشد، یعنی فی اذا بلغتم الی وطنکم و وصلتم الی وطنکم، این باید مقابل باشه، مقابل با اذا ضربتم فی الارض باشد که اون در صدر دو آیه قبل است. این فاصله زیاد است که در آیه 101 این است اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من السلام، بعد در آیه 102 میفرماید به اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه، بعد در آیه 103 میفرماید به این که فیضا قضیتم الصلاه کذا و کذا، و در ذیل آیه 103 دارد که فیضت معننتم. این فیضت معننتم اگر به اون در مقابل سفر باشد فاصله خیلی است، اما اگر در مقابل خوف باشد در همین این مطر است. بسیار خوب، پس چون در مقابل صلات خوف است این فیضت معننتم یعنی فیضا زال الخوف. حالا اگر در مسافرت هستید و خوفتون زائل شد حکم همین است. منظور این نیست که به وطن رسیدید، منظور تقابل سفر و حضر نیست، منظور تقابل امن و خوف است. فعزت معننتم یعنی فعزا زار الخوف، نه فعزت معننتم یعنی فعزا وصلتم الى مدینتکم. مثل همون آیه سوره مارکه بقره، اونجا دارد بینگه فعزا قضیتم الصلاه فذکروا الله قیاما و علا فین خفتم فرجالا و رکبانا فیضا امنتم، این خوف در مقابل امن است. اینجا هم فیضت معننتم یعنی اگر احساس امنیت کردید در مقابل خوف. الحمدلله رب العالمین.